الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
إلهي. إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
إلهي پشیمان و پریشان با این قلب شکسته و دل خسته در سرسرای مرحمت تو بار حاجت افکندم و شکوه دل برای تو باز میگویم که جز تو مرهمی برای این روح مجروح نمیشناسم و جز درگاه تو پناهی نمییابم که در سایه مهر و عطوفت تو بیاسایم. الهی خستم از سنگینی بار مصیبت‌های دنیا، خستم از این کول بار پر از گناه که سالهاست بر دوش می‌کشم و تو را به رحمت و کرامتت می‌خوانم. الهی کجاست؟ کجاست عفو شکوهمندت؟ کجاست مهربانی بیکرانت و عطایای بیشمارت؟ کجاست پرده پوشی زیبایت؟ کجاست کرامتت ای کریم تا دریابد مرا؟ الهی ای خداوندی که در پیداییت پنهانی و در پنهانیت پیدا.
ربی سبحانك ربی
تاعتتون قبول همراهان صبح نیاز، تا سحرگاه فردا خدا نگهدار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ دورماندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می رهاند.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گر جلوه حسن را هدف را
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای، این جمله ز پرتو وقاحت داریم
مبانی فقاهت،
از مکتب والی نجف یافته این
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کان الکلام فی استصحاب الشرایع السابقه، رسیدیم به ثمرات این بحث. ثمره دوم بودیم که آیا از آیه 5 سوره بینه استفاده می شود که اصل در اوامر تعبدیت است؟ تا هر کجا شک کردیم تمسک به اصل کنیم و بگیم اصل در اوامر عبادیت تعبدیت. و به حال 4 تا اشکال درباره استدلال به این آیه مطرح شده. 3 اشکالش جواب داده شد و یکی قابل قبول بود. 2 اشکال دیگر هم داریم که مجموعاً میشه 6 اشکال و از این 6 تا 3 تا قابل قبوله، یعنی 4 و 5 و 6 و 3 تا قابل 10. اشکال پنجم این است که اگر آیه را حملش کنید بر این که اصل در اوامر تعبدیت است، لازمش این می شود که تخصیص اکثر بخوره. ما اوامر توسلی زیاد داریم، خیلی زیاد. اینا را چیکار کنیم؟ هی تخصیص بزنیم و از آیه خارج کنیم. ما امرو الا بالعباده، الا و کذا و کذا و کذا و کذا، تخصیص زیاد میخوره. و تازه لسان آیه آبی است، تخصیص لسان عبای است. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین الله دین کنفا و ذالک دین القیمه. اگر همش بزنیم به صدر آیه، آیه لحنش عبای است، تخصیص هم داره. وقت با این کس در تخصیصات چطور میشه؟ و حالا دلیل به این که آیه در صدد بیانه اصل تعبدی بودن اوامر نیست. چون اگر آیه در صدد بیان اصل تعبدی بودن اوامر باشد، تخصیصات کثیره یا تخصیص اکثر بر آیه وارد می شود و حال اون که لحن آیه تخصیص قلیل را هم نمی پذیرد. به هر صورت این اشکال پنجمه که اشکال واردی هست. اگر دیدیم تخصیص اکثر لازم میاد، ناچار باید چیکار بکنیم؟ باید بیاییم و معنی آیه رو یه معنی دیگری کنیم که این همه تخصیص بر اون وارد نشه، حتی یه تخصیص هم بهش وارد نشه، چون لحن عبای از تخصیص دارد. و اما اشکال ششم بقیده من از همش مهمتر، این اشکال آخریست، جواب آخریست، یعنی اشکال ششم که از همش مهمتر است، این است که آیه صدرن زیلن همه درباره توحید است و نفی شرک، کار به قصد قربت نداره. مسئله قصد قربت در آیه نیست. آیه این است که اینها مأمور به توحید بودن، عبادت خدا، نه عبادت بت. شاهدش هم در خود آیه هست. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مخلصین له الدین، نه له العبادت، دین رو برای اون خالص کنن، یعنی توحید مقابل شرک. حنفا، حنیف هم به معنی کسی است که خالص باشه از شرک. حنیف به معنی مایل، دقت کنید، حنیف به معنی مایل عن الشرک الى التوحید، مایل عن الخطا الى الصواب. حنفا رو معمولا دین حنیف که میگن یعنی خالص از شرک. پس حنیف به معنی خلوص از شرک معمولا. مخلصین الله الدین، دین رو خالص کنن. در مقام بیان اینه، مقام بیان چیز دیگر نیست، نه این که میگه دین داشته باش عبادت نکن. شرک، شرک خفی داریم و شرک جلی داریم. کسی که ریا میکند شرک خفیه. آیه در مقام مخلصین الله دین در مقابل مشرکینه. پس شاهد مخلصین الله دین در خود آیه است، حنفا هم شاهد دیگر. قبل از این آیه راجع به مشرکین، بعد از این آیه هم راجع به مشرکین بحث میکنه. آیات قبل و بعد درباره مشرکین اشاره داره. اولین آیه سوره بینه چیه؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. صدر آیات از اهل کتاب و مشرکین شروع میشه، زیر آیه هم آیات بعد هم اشاره به مشرکین داره، خود آیه هم مخلصین الله الدین و حنفاء داره. بنابراین صدر و زید و همه چیز آیه درباره نفی بت پرستی، کار به قصد قربت در عبادات و اوامر نداره. پس آیه بیگانه است از بحث ما و اصالت تعبدیت در اوامر رو از این آیه نمیشه اثبات کرد. آیه 6 تا اشکال داشت، 3 تا اشکالش 4 و 5 و 6 وارد بود و 3 اشکال قابل ده. و اما بریم سراغ ثمره بعد. دین در لغت به معنی مذهب دو معنی میاد، به معنی جزا میاد، به معنی مذهب هم میاد. اینجا دین که به معنی جزا نمیتونه باشد، بنابراین دینه مثل ان الدین عند الله الاسلام، یعنی چه؟ دین به معنی آیین مذهبه. و اما ثمره سوم، ما یستفاد من قضیت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، آیه 72 سوره یوسف. آیه این است، قالوا نفقد صواع الملک، یعنی اون اطرافیان یوسف، ملک به اصطلاح یوسفی که ملک شده بود، قالوا نفقد صواع الملک، اون پیمانه شاه رو گم کردیم. ولمن جاء به حمل بعیر، کسی هم اونو بیارد حمل بعیری بهش میگن. و انا به زعیم، اون مؤذنی که صدا زد و من ضامنم. حالا شاهد این است که اینا گفتن هر کسی سواء ملک رو پیدا بکند ما این حمل بعیر بهش میدیم. گفتن از این دو حکم فقهی استفاده میشه. حکم اولی که استفاده میشود این است که در جعاله، مال الجعاله، جهالت مقدار مضر نیست. حمل بعیر یه بار شطور گندم بشه نداره بار شطور چقدره، ظاهرش جعاله است. ولی من جا بهی حمل بعیر، هر کسی این سواع رو بیارد، اون پیمانه رو بیارد، ما ما بار گندم شطور بهش می از بار شطور گندم بهش میدیم و این مجهوله و انرهی زعیم و گفت من هم زامنم. خب اینو حکم دومش اجازه بدید. حکم اول جهالت مقدار در مال الجعاله، حکم دومم زمان مالم یجب. میگن زمان باید در مقابل ذمه باشه، مالم یجب زمانش جائز نیست. این هنوز شخصی نرفته از پیدا کند این سوا و بیاورد تا مالک حمل بعیر بشود، تا کسی بخواد زامن بشه باید دینی باشه تا زامنی باشه. باز خوندن صیغه جعاله که دین پیدا نمیشه، گفتن دین وقتی پیدا میشه که عامل برود عمل رو انجام بدهد، تا عامل عمل رو انجام ندهد مالک چیزی نمیشود. به خلاف اجاره، یکی از فرقهای اجاره و جعاله همینه. اجاره صیغه که خوندن مالک میشه، صیغه خان به این که حجی به جا بیاره، صیغه خان به این که من اینجا رو در عرض یک ماه رنگ میکنم، صیغه که خوندن مالک میشه، مگر قرارداد ببندن پول و بعد. در اجاره به محض اتمام صیغه مالک میشن، ولی در جعاله تا عمل انجام نشه کسی مالک نمیشه. یکی از فروق بین الجعالته و اجاره. بنابراین هنوز که کسی عمل انجام نداده بوده، جعبهی نبوده، بنابراین مالک چیزی نبوده، وقتی کسی در ذمه کسی مالک نمیشه زمان چیه؟ و انا بهی زعیم، من ضامنم. ضامن چی هستی؟ زمان مالم یجبه. چیزی که بدهکار نشده کسی نمیده ضامنش شد، زمان مالم یجبه. حالا تهمت که میگن از آیه تهمت استفاده میشه، تهمت یک قبیح عقلی هست و مفسرین جواب این رو دادن، در تفسیر نمونه هم نسبتا مفصل اینجا نوشته شده. حالا اجازه بدید، میگن این دوتا در شریعت یوسف بوده، به وسیله استصحاب میاریم در شریعت اسلام، میگیم مال الجعاله جهالتش عیب نداره و زمان مالم یجب هم عیب نداره. این خلاصه استدلالی که شده، ولی جوابهای باز زیادی از این دادند و میشود داد. اولین مطلبی که هست این است که شاید حمل بعیر یه مقدار معینی بوده، کمان که الان در خیلی از دهات و شهرام هست، میگن یه بار گندم، یه بار جو، بار معلومه چقدر، بعضی جا 75 من، بعضی جا کمتره 45 منی مثلا. من دیدم در بعضی از آبادی ها وقتی میگن یه بار، مقدار یه بار معلومه که یک بار چقدره. اصلا خود خروار، خربار شاید بوده، یعنی یک بار امار. این حالا شده 100 من، خروار که میگن 100 منه. بنابراین حمل بعیر لعلا معین بوده، کما این که الان هم معین است. یه بار در خیلی از جاها وقتی میگن یک بار گندم، یک بار جو، یک بار چی. دومین جوابی که دادن البته بعضیش میخوره به مسئله جهالت مال الجعاله، یک بعضیش هم میخوره به مسئله زمان مالم یجب. هر دو رو با هم من دارم میگم. دیگر این است که از کجا این جعاله بوده؟ این وعده است، وعده است. مگر هر کسی گفت هر کس این کار را بکنن این می شود جعاله؟ این جعاله نبوده، وعده. کما اینکه این چیزی که در اعلانات می نویسن هر کس فلان چیزی که گم شده است بیاورد مجدگانی در یافت خواهد داشت، نه وعده است، و الا جعالهش باطله دیگه. جعاله میگن که خب باید مثلا صیغه خونده بشود و قرارداد بسته بشود. به هر صورت جواب دادن که این جعاله نیست، این وعده است. اما این جواب قابل خدشه است که نه، مگر جعاله شاخ و دم داره. جعاله همینه، این صیغه فارسی جعاله است، اونا به زبان خودشون صیغه عربی بوده، سوریانی بوده، هرچی بوده به زبان خودشون بوده. ما هم که میگیم هر کسی آمد مژدگانی دریافت میدارد، اینم جاله منطقه جاله جاله فاسدیه. اگر جهل باشه ما میگیم فاسدی، خب اگر جاله فاسد شد نتیجه چی میشه؟ اگر معلوم بودن جاله شرط باشه، جاله که فاسد شد تکلیف جاله فاسد چی میشه؟ اینایی که میسن هر کس آورد مجدگانی در یافت میدادد، این باید اجرت المثل داده بشود، چون ما یزمنو سیه یزمنو به فاسده هست. خیال نکنید اگر جاله فاسد شد کسی که این کار انجام داد دستش تهی میشود، بگی چون فاسده هیچی بهش نباید داد. نه، اجرت المثل باید بهش بدن، ای بسا اجرت المثل بیشترم باشه از اون چیزی که اون میخواست دست بدن. علا کل حاله. و اما جواب دیگر، دقت کنید، این است که از کجا این مسئله به محضر یوسف بود؟ از کجا این داره سم از زن و از زنون ایت و هل ایر انکم لصادقون؟ ببینید وقتی میخوان این بارها رو جمع کنند و تحمیل بدهند و برود و اینها، آیا این در محضر یوسفه؟ یوسف و اون مقام ملک، یا این تو انبار میارن بار؟ تو دربار که نمیبرن این بارها رو ببندند و یک کسی سوال بکنند و حیوانات رو ببرن اونجا بارش رو سوار کنند میبرن، لابد میارن تو اون انبار، اون محلی که محل انبار گندم بوده، جو بوده و امثال زاده. خیلی بعید است این به محضر یوسف باشه، معلوم نیست به محضر یوسف بوده باشه، بنابراین یه نبی معصومی این امضا نکرده، ثابت نیست، شاید مؤذن بوده. بله، به هر حال این مسلم نیست که کان به محضر من یوسف. بله، و تازه یوسف هم از این جریان اطلاع داشته، ای بسا اونا به دست ها افتادن، معمولی نمی دانستن که این جریانه، به دست ها افتادن که سواء ملک میگن جواهر نشانم بوده، یک پیمانه جواهر نشانی بوده و در اون زمان قحطی به اون پیمانه میکردن که عظمتی قیمت گندم مشخص کنن با پیمانه، و میگن اصلا ظرف آبخوری شاه بوده یه وقتی، چون در قبل از اون میگوید سقایت جعل سقایت، یه تضادی بین سقایه و سوا است، جمع کردن بین هما که سقایه همون سوا بوده، جواهر نشان بوده. بله، اینو مخصوصا آورده بودن که بگن گندم به قیمت طلاست، زمان قحطی بوده، زمانی بوده که گندم مثل طلا بوده، قیمت داشته. بر صورت اینم یه جواب. جواب دیگر این است همه اینها سوری بوده، واقعیت نداشته، همه اینها توطئه بوده برای اینکه بنیامین اونجا نگهش داره. کان کل ذالک امرا سوریا لا امرا واقعیا. کدنال یوسف هم همین رو میگه، یه این یه مسئله ظاهری بوده، سوری بوده، کیدی بوده. حالا چه مصلحتی داشته برادرش رو متهم بکنه؟ آیا این جایز است؟ جایز نیست؟ اونها یه اشکالات دیگری است که اینجا جای بحثش نیست و در تفسیر جای بحثشه. اونی که مربوطه به بحث ما هست اون رو بحث کنی. ما میگیم از نظر اون که از آیه استفاده میشود کان هازا امرا سوریا، و نمیشود بر اساس این احکام فقهیه رو پیاده کرد، یه صحنه سازی بوده، صحنه سازی که دیگه نمیشود احکام فقهیه شما ازش استفاده بکنی. این هم یک جواب. و اما جواب دیگر، آخرین جوابی که از اینجا میخواهیم عرض کنیم، اجازه بدید، این است که انا بهی زعیم. کی گفت زمان ما لم یجبه؟ شما میگید زمان ما لم یجبه چون بدهکاری هنوز حاصل نشد. ما در بحث زمان یه بحث، در همون بحث زمان ما لم یجبه، میگیم اگر چیزی بدهکاری حاصل نشده اما مقتضیات آن فراهم شده، اگر زمینه ها و مقتضیات دین حاصل شده باشد، اینجا زمان جایزه و جزء زمان مادم یجب نیست. در بحث زمان هم این مسئله رو نوشتیم، اشاره کردیم، مثال میزنیم، این زمانی که